کردم، شاید شایسته تر اینجوری بگیم که گمرک بخشی است از یک فرایند در حقیقت متعدد اقتصادی که نقش مهمی اتفاقا داره برای اینکه این تعادل اقتصادی تو هر مملکت ایجاد کنه. تو کشور خودمون اگر نگاه کنیم تو این 10-15 سال اخیر، قواعد و قوانینی که شاید بعضی وقتها قبل از اینکه کار کارشناسی تجاری روش بشه، شاید حکومتی، حاکمیتی، سیاسی شده باشه، اما قبل از اینکه واقعا نگاه تجاری بهش بشه، وقتی میاد اعمال میشه، تبعات اقتصادی متعددی رو به جامعه تحمیل میکنه. من پیشنهاد میکنم، چون دوستمونم از گمرک تشریف دارن، اگر امکانش هست کارگروه هایی که تشکیل میشه وزن قابل توجهی باید به فعالین اقتصادی که عملا امتحان پس دادن، مشخص کارشون چیست، بدن که از نظرات اونها هم استفاده کنن برای اینکه این تعادل ایجاد بشه. ببینید، ما اگر بیایم بگیم یک کالایی به طور کلی مشکلات زیادی براش ایجاد کنیم برای واردات به بهانه حمایت از داخل، اتفاقی میفته که برای خودرو افتاد. ده ها مثال دیگه هم میشه زد. اگر هم رهاش کنیم تولید ما شکل نخواهد گرفت. بنابراین باید یک تعادل باشه که هم حس رقابت بین تولید کننده و وارد کننده ایجاد بشه و از منافعش مصرف کننده داخلیمون استفاده کنن، و همینطور وقتی این کارم بکنم ناخودآگاه تأثیر میذاره رو تولید ما که خودشونو در سطح بین المللی ارتقا بدن که بتونن کالاهاشون قابل رقابت به بازار جهانی باشه. یعنی گمرک از یک نگاه و یک زاویه میتواند تسهیلگر تعادل تجاری دو طرفه باشه، یعنی هم داخل هم خارج از کشور، که این پویایی ایجاد بکنه. بنابراین من اینجا حالا
خلاصه داخل و خارج بحث واردات صادرات
100%. ببینید، وقتی که شما رها کنیم واردات بی رویه رو، ما تولید اینجا شکل نخواهد گرفت. برعکسش هم انجام بدین، اونها برای اینکه مصرف کننده پای ثابت دارن به ارتقاء کیفیتشون فکری نخواهند کرد. این تعادلی که یکی از بازوهای اجرایی و قویش میتونه گمرکات باشه، منتها با قوانین درست، شفاف و بروز، نه صرفاً در حقیقت تک بودی.
آقای واقفی، کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران رابطهش با خود سازمان گمرک چطوره؟ یعنی برعکس بگم، گمرکی‌ها رابطهشون با کمیسیون شما چطوره؟
بله، عرض کنم خدمتون که همونطور که جناب شاهانی فرمودن و جناب هدایتی مهمون برنامه، به هر حال این زنجیره گمرک یه نقش محوری داره و همیشه با سازمان‌ها تعامل داره، تشکیل جلسات داده و الان اتاق ایران کمیسیون گمرک، ما وقتی که دست بازخوردی از خدمتگیرندگان گمرک یا حالا سازمان‌های دیگه دریافت می‌کنیم، چه حالا بانک مرکزی، چه مثلا وزارت بهداشت، چه سازمان راهداری، هر کی که حالا خدمتگیرنده ها یک مشکلی داره و به کمیسیون اتاق، همین کمیسیون گمرک مراجعه میکنه، ما ابتداً بررسی میکنیم و اگر خودمون بلد باشیم بتونیم راهکارش رو به اون شخص خدمتگیرنده و فعال اقتصادی ارائه میدیم و مشکلش حل میشه. و اگر هم نیاز باشه که به جلسه تشکیل بشه یا به قول معروف میز گردی ما در اتاق تشکیل بدیم، دعوت میکنیم از دوستان در گمرک و سازمانهای مرتبط میان اونجا میشینن و تبادل اطلاعات میکنن، رو در رو خدمتگیرندگان با اتاق تعامل میکنن، بالاخره مشکلاتشون رو میگن و تا حدودی هم ما تو این موضوع موفق بوده، یعنی اتاق و کمیسیون گمرک، چه در زمین همین به هر حال جناب شاهانی میتونن تایید کنن، بحث درصد چیز ترخیص درصدی خیلی از طریق کمیسیون گمرک پیگیری شد و با تعاملاتی که به وجود اومد و گفتگوهایی که انجام شد با حالا بانک مرکزی و وزارت سمت و گمرک، تونستیم بالاخره بعد از توقف چند ماه، یکی دو ماه، دوباره این بحث ترخیص درصدی رو را بندازیم که بیشتر از این رسوب کالا در گمرک نشه. تعامل خوبی هست الان و امکانش هست و خوب ارتباطات اگر مدیریت بشه به نظر من کارساز هست در ایجاد گمرک پویا و به هر حال تسهیل تجارت.
آقای شاهانی، ببینید، یه نکته ای که همیشه ما تو برنامه های مختلف با کارشناسان مختلف، فعالان اقتصادی که صحبت میکنیم، همیشه مطرح میشه، من حالا برایند و خروجیش رو میخوام خدمت شما بگم، دیدگاه از این زاویه است که این موضوع درصد، در واقع درصدی، ترخیص درصدی هم حالا یه ذره شبیه به اونه، که همه اینهایی که بالاخره کالا وارد میکنند، حالا صادر میکنند، همینطور بالاخره اینا کارت بازرگانی دارن، اینا شناسنامه دارن، کارخونه دارن، تاجرن و همه خط و ربطشون مشخصه و عملا اصلا به همین دلیل هم در گمرک شناسایی میشن و میتونن کالاشون رو ترخیص بکنن. وقتی ما یه همچین افراد شناسنامه داری داریم، چرا نمیاییم واقعا این برخورد و نوع در واقع رویه کار رو در گمرک، حالا من نمیدونم این اشکال از کجا ناشی میشه، جوری پیش ببریم که عملا بتونیم اونها رو در واقع اون لاین حالا سبز رو براشون داشته باشیم، عملا به راحتی بتونن پیش برن. برای تولید کننده های پیشبینی های شده بود، چون اینا دیگه الان سامانه اون جامعه انبارها مشخصه، یعنی همه چیز مشخصه و این تسهیلگری باعث میشه که یه ذره شاید مواد اولیه‌ای که برای کارخونجات داره وارد میشه یه موقع معطل تو گمرک نمونه، نه که توی گمرک معطل بمونه ها، اون به دلیل همون مجوزایی که باید اخذ بکنه و مراحلی که باید طی بکنه. این رو شما راهکارشو چه میدونید و به حال به عنوان یه فعال و به عنوان یه مسئول گمرکی عملا تو این حوزه چه کارهایی رو اندیشیدید؟
بله، من جا داره تشکر کنم از جناب آقای هدایتی روی واقفی. خب ما همجوری که آقای واقفی هم فرمود، گمرک ما حالا حداقل در بحث گمرک ایران و ستادش جلسات خیلی مدون و خوبی رو با اتاق ایران، اتاق تهران و انجمن کارآفرینان به صورت ماهانه داریم که این خودش خیلی از مشکلات رو حل میکنه. تا جایی که ما الان با خیلی از دوستان حالا کارگروه های مربوطه تلفنی موضوعات رو به بحث میذاریم که به بهترین نتیجه برسیم برای پیشنهاد حالا در یه سطوحی بالاتر، که این خب واقعا در نوع خودش جالبه و ما هم پذیرای این موضوع هستیم. ببین فرمایشی که شما فرمودید، خب گمرک سازمان مجری هست، مجری مقررات و قوانینی هست که در جای دیگه وضع میشه. ما از یک زاویه دیگه خدمت شما مطالب را عرض میکنم. ببینید ما اولین قدم در بحث تسهیل تجارت باید مقررات و قوانینمون دست پا گیر نباشد. ببینید ما نباید مقررات و قوانینی که قرار من گمرک انجام بدهم و برای اون اساس اجرا کنم پیچیدگی داشته باشد، چون هرچی اون مقررات پیچیدگی داشته باشد اون پیچیدگی 100% در فرایند اجرا متوجه من گمرک میشه و فرایند اجرایی منم دچار پیچیدگی خواهد کرد. اینه که اولین گام که حالا نیاز هست با دوستان اتاق و بخش خصوصی به یه جمع‌بندی برسیم، سعی کنیم به سمت مقرراتی بریم که خواسته نگاه تجارت روش حاکم باشه.
بله.
نه نگاه دیگری، چون ما اگر نگاه غیر از نگاه تجاری وارد حوزه تجارت بشود عملا کار کردن شاید سخت‌تر اتفاق میفته،
دست‌اندازها ایجاد میشه در واقع.
100% این شخص مقررات از چارچوب خود حوزه تجاری و تجارتش در بیاد، خب اجراش هم یه خورده سخت میشه و کارو سخت میکنه. در حوزه‌ای که شما فرمودید، خب ما واقعا آقای واقفی درست میفرمایید، ما بحث مصوبات شام ترخیص درصدی رو واقعا با کمک و تعاملی که با بخش خصوصی و اتاق اتفاق افتاد، خب اومد در این شرایط کشور که لحاظ بحث ارضی و سفارش شرایط خاصی رو داریم، خب ما اومدیم در بحث کالاهای حالا واحدهای تولیدی 90% و کالاهای اساسی دارو اینا 100% یا حداقل داروها و مواد اولیه‌ش رو با حداقل اسناد بتونیم 100% ترخیص کنیم که فراینده متوقف نشود. در حوزه گمرک که فرمودید ما چیکار کنیم که برای این کسایی که شناسنامه دارن، گمرک در دو تا مسیر داره کار انجام میده. یکی ما سیستم سلکتیویتی یا انتخاب مسیری رو داریم که میایم برای واردات و صادرات وارد کننده و صادر کننده ها مسیرهای سبز و زرد و قرمز رو تعریف میکنیم که خب دیگه از کمترین ریسک تا بالاترین ریسک هست، که 100% شرکت هایی که دارای یک سری مشخصات خاص هستن میان توی این دسته‌بندی و ضوابطی که تعریف میشه جای میگیرن. در کنار این ما یه بحث دیگه رو پیگیری میکنیم، فعالین مجاز اقتصادی هست، که ما فعالین مجاز اقتصادی یا ایو ها میان به گمرک درخواست میدن و اگر اون شرایط داشته باشن وارد این موضوع میشن، که ما تا الان که با شما صحبت میکنم حدود 677 شرکت حالا اهم از تولیدی، بازرگانی و دانش بنیان به عنوان فعال مجاز اقتصادی گمرک شناخته شدن و به همه گمرکات اعلام شده.
بله.
که این شرکت ها یه تسهیلات 18 گانه ای رو دارن استفاده میکنن، اهم از ضمانتنامه به جای حقوق ورودی، بحث های رسیدگی های خارج از نوبت، مسیرهای سختی که با برای اینها در نظر گرفته میشه اینه که عملا ما داریم این بخش رو استفاده میکنیم که از این ترکیب 677 515 واحدش واحدهای تولیدی هستن و 52 تا دانش بنیان 110 تا واحد بازرگانی هستن که گمرک داره این تحصیلات رو به هر حال تا جایی که میتواند انجام
میده. متشکرم، مرسی. شما نکته ای داشتین آقای هدایتی؟
خیلی ممنون. من اتفاقا همین مطلبی که شما اشاره کردن اگه اجازه بدین، چون یک مطلب خیلی کلیدی ایشون فرمودن و اینکه بیام تجاری به داستان نگاه کنیم، من می‌خواستم حضور جامعه واقفی آقای شامانی یه اجازه بگیرم که این مقدار بحث چالشی تر بکنیم، چون به هر حال بحث زحمات دوستان تو گمرک بدون شک قابل تقدیره، اما یک جمله‌ای هم جامعه شامانی اشاره کردن که درسته اما تبعات اقتصادی به تجار و فعالین اقتصادی تحمیل می‌کنه، و اون چیه؟ که آقا گمرک مجری قوانینی است که جای دیگری اعمال میشه و ابلاغ میشه، کاملا درسته، اما وقتی یک مدیر رو توی گمرکات میذارن، اگه قرار بود فقط روی کاغذ بخوان در حقیقت اتخاذ تصمیم بکنن، شاید احتیاج به نیرو انسانی هم نبود، یک سیستم میذاشتن آقا اگه به این بند و به این تبصره میخورد بیا، اگه نمیخورد نیا. همینجور هم که اشاره فرمودن آقای شامانی، گمرک هم سعی کرده، البته خیلی راه داره تا به اینجا برسه، که اومده طبقه بندی کرده بعضی از تجار و تولیدی ها و کارخونجاتو که برای خط سبز و زرد و قرمزی که تعیین کرده بتونن کالاهاشون رو راحت‌تر ترخیص کنن. اما الان شما تو دنیا نگاه کنی، مسلماً عزیزان سفری داشتن به کشورهایی که تو بحث گمرک پیشروان، نگاه کردن خیلی از اینها وقتی یک تاجری به یه نسبتی کارش رو شروع میکنه، حالا یا تاجر تولید کننده و از همون اشاره هم که شما فرمودین با کارت بازرگان یا هر شناسه‌ای که تعریف میشه تو گمرک، یعنی شناسنامه دار میشه، بهش تسهیلاتی میدن، بالاخره اون میدونن کجاست، جاش کجاست، حساب بانکیش چیه، میتونه هر مشکلی باشه برن
یه فیش گرفته.
بله. باید به نظر من دیگه. چون قوانین ما متاسفانه متعدده، باید یک آوانسی هم داده بشه وقتی کالا داره میاد، بالاخره کالا با هر شکلی اومده تو گمرک، اومده رسوب کرده به قول دوستان، خب این بره دنبال این کاغذا، خب اون کالا همونجور مونده، وارد چرخه اقتصاد نشده، وقتی هم اون کسی میاد با سرمایه خودش یا با ارزی که تخصیص داده شده، به هر حال یه جایی تعهد دادی یا اصلا از جیب خودش داده، وقتی این اومده اونم دنبال منافع اقتصادیشه. بنابراین به غیر از استثناءات خیلی کوچیک به طرف دنبال دردسر که بخور خودم نمیگرده، پس یه نام میره حلش میکنه. شما با یک تعهدی که از تاجر میگیرین یا از تولید کننده یا فعال اقتصادی میگیرین میتونی اینو تسهیل کنی. این اتفاقا نمیفته به خاطر عوارض و تعرفه های گمرکی متعدد، مشکلاتی که هم تو گمرک و هم قوانین بالادستی هست. شما ببینید همین کارخونه داری که شما شامانی بهش اشاره کردن که میتونه خط سبز و زرد و قرمز رو استفاده کنه، خود تولید کننده الان واسه اینکه کالاش صادر بکنه میاد کارتای غیر استفاده میکنه، چون میدونه بعدن چه مصیبتی داره. توجه میکنیم؟ ببینید این هاست گلوگاه های ما. ببینید ما اگر قراره اتفاقی رو توی یک فرایند گمرک شکل بدیم، باید قواعد و قوانین تصویب بشه که زمان داریم تا اونجا برسیم. میان میانبر بزنیم، مثلا بانک مرکزی چه کرده؟ برای اینکه سر و سامانی بده به قصه چک و هر کسی یه چک بکشه و خودش و دیگران رو به درد سر بندازه، اومده گرید بندی کرده، اومده گفته آقا این تاجر تا این حد یا این فعال اقتصادی مثلا فلان دست چک رو داره، من گیرندم با سامانه‌ای که گذاشتن میتونم که آقا از یک ذریب اطمینانی برخوردار، و اگر اون خطا کنه تمام حساباشو میبندن، اون هم ریسکشو بالا سبک سنگین میکنه. یه همچین در حقیقت معیارهایی هم میشه تو گمرک، به نظرم خیلی هم پیچیده نیست با توجه به اطلاعات متمرکزی که همین وزارت اقتصاد امور دارایی تمام حساب کتابای مردمو داره، یعنی بخواد رصد کنه کاملا این شدنی است. بنابراین خلاصه کنم، اگر بیایم یک تسهیلاتی بذاریم، و من فکر میکنم در قدرت مسئولین گمرک ما هست که بیان برای تسهیل تجارت، همون مرزبانی که اشاره شد، برای ورود و خروج کالا بیان تسهیلاتی ارائه کنن، چون شناسنامه دوستان رو دارن و با یک تعهد، با یک نامه‌ای که از اون شرکت به صورت رسمی میگیرن، این کالا ترخیص یا صادر بشه و بعد طرف بره دنبال کاغذاش، حالا اصطلاح کاغذبازی که عرف بازاره، بره انجام بده.
خیلی متشکرم. شما هم آقای بگین اتفاق خوبه، بفرمایید.
ممنون. سر و فرمایش جناب آقای واقعی، ببین بحثی که می‌فرمایید
آقای هدایتی فرمودن.
آقای هدایتی، من یک نکته رو قبلش که بحث مقررات هست. ببینید ما شاید عمده دلیلی که یک کالایی در گمرک در این شرایط کنونی که الان خدمت شما صحبت میکنم میماند به دلیل مشکلاتی غیر از این است. یعنی چی؟ یعنی کالایی که وقتی آمده نه تخصیص دارد نه ثبت سفارش دارد، عملا شاید چندین مصوبه و مقرره قانونی هست که ترخیص کالا الزام داره گمرک و موظف است با ثبت سفارش و تعیین منشأ ارز وارد کشور بشود. و وقتی که یه همچین مصوباتی چه در سطح قانون و چه در سطح مصوبات وزیران برای من گمرک تکلیف و وظیفه موظفی و مکلفی ایجاد میکند، عملا دیگه من گمرک شاید واقعا نمیتونم با خیلی از این تحصیلات که در چارچوب خودم تعریف میکنم واردی فضا بشم. من نظرم اینه، درست میفرماید، ما برای که این تحصیل ادامه پیدا کنه، چون من گمرک یه سری سازمان ها قبل از گمرکن، یه سری سازمان ها بعد از گمرکن، که گمرک تعامل بین اینا رو برقرار میکنه و منجر به یه واردات صادراتی میشه. باید ما اگر قرار این پیشنهادی که اتفاق افتاده انجام بدیم، بیایم از سازمان‌های قبل و بعد گمرک در یک فرایند تحصیلی تعریف کنیم. یعنی وقتی قانون به من تکلیف میکنه که شما حق نداری کالایی که کد ساتان ندارد ترخیص کنی مگر از محل مصوبات شعام به صورت درزدی، عملا گمرک کار دیگه واقعا نمیتونه انجام بده. اینه که حرف درستیه، ولی باید ما زنجیره تحصیل و تحصیلاتو از قبل گمرک و بعد گمرک در قالب یه زنجیر تعریف کنیم.
متشکرم. آقای هرزی
کوتاه. خیلی ممنون شما. من دقیقاً همین ببخشید.
بفرمایید.
من از این فرصت دارم استفاده میکنم با حضور بزرگواران شما. ببینید، من منظورم دقیقاً همینه. ببینید، ما یه خود بیایم فاصله بگیریم، این که بگیم ما ماموریم و معذور، خب دیگه تو این دنیای امروز زیاد کاربرد نداره آقای شامانی نازنین. ببینید، وقتی قوانینی که ابلاغ میشه، نه اجازه بدید من جمله‌مو کامل کنم، با افتخار در خدمت شما هستم، منظورم الان عنوان میکنم. ببینید، وقتی در حقیقت میگیم این همینه که هست و ما کاری نمیتونیم بکنیم، ببینید مشکلاتی که الان گریبانش گرفته ما رو گرفته همینه دیگه. ببینید، ما همینجا توی گمرکات داخل کشور، حتی مسافر، چند سبای پیش اگر کسی میخواست دلار وارد ایران بکنه، ارز طلا باشه، از یه سقف بیشتر اصلا طرف به عنوان قاچاقچی حساب میشد. اما الان گفتم باشه بردار بیار، خب بردار بلاخر... اما شفاف اعلام بکن.
همون نکته ای که آقای شامانی هم میفرمایند اینه که در واقع یک جایی باید به ما بگوید.
خب میخوام همین بگوید
قانونیه، بگه ما انجام بده.
بهترین جا همین گمرکه که منتقل کنه به مدیران بالادست.
ببخشید آقای شامانی، یک کوتاه 30 ثانیه‌ای هم آقای واقفی میگن، بعد ما جنبندی رو خدمت شما بفرمایید.
بله، ببخشید من صورت به صورت اینو بگم. ببینید، هم جناب آقای هدایتی درست میفرمایند، هم جناب آقای شامانی. منتها مرتب این موضوع اینه که ما یه سری وظایفی داریم که خودمون انجام میدیم، یعنی خودمون منظور گمرکه، یعنی در سازمان
در داخل انجام میشه، انجامش بدیم،
اون قابل گرفتن تعهد میشه تحصیل کرد و انجام داد، مثل همون که انتخاب بکنن فعال مجاز اقتصادی که چه تحصیلاتی بهش بدن و حالا هم یکسره بدن، مسیر سبز ببرنش و الا مازا که وجود داره. ببینید، یه سری کارا رو ما تو گمرک، یعنی منظورم همکار ما در گمرک و خدمت دهنده های گمرکی دارن انجام میدن و این تعهداتو میگیرن و کالاها رو به هر حال اون جایی که بتونن کمک میکنن و سرعت میدن، حتی ساعت های کاری رو افزایش بدن، روزهای تعطیل تو مرزات گمرکات باز بله. باشه تعطیلی، اینا همه متشکر. چیزایی که اختیارشون هست داره انجام میشه. ما باید مشکلات قبل از گمرک و زمانی که میخوان مجوز ترخیص صادر بشه اونا رو تصمیم که حالا من یه پیشنهاد دارم در فرصت مناسب
حتما متشکرم. آقای شامانی، ما جنبندی فرماشات شما و اگر نکته‌ای هست بفرمایید.
من شما در تشکر از مهمانان عزیز و حضرت عالی در جنبندی برید، ما در حوزه گمرک هر کاری که داره اتفاق میفته وظیفه‌مونه و آمادگی کامل داریم. هر پیشنهادی که دوستان در حوزه گمرک هست که ما میتوانیم کاری رو در فرایند برای تحصیل و تصدیق انجام بدیم، حتما گوش خواهیم داد و حتما هم به در چارچوب مقرر برایش تمهیداتی رو انجام بدیم. در حوزه سایر سازمان ها که بیرون از گمرک یا در حوزه مقررات هم بازم ما آمادگی همکاری رو داریم. واقعا آقای واقفی بحث مصوبات بحث درصدی رو شاید گمرک و اتاق پیگیری خیلی شد تا این اتفاق تمدید شد، علارغم که شاید من میتونستم بگم من منتظرم هر موقع تمدید بشه من انجام بدم، ولی با توجه به که واقعا من میدیدم مشکلات واحدهای تولیدی که در گمرکات متوقف میشدن از دلیل هزینه امبارداری بحث رسوب کالاهاشون، ما آمادگی کامل داریم و پذیرای نظرات دوستان هم هستیم، هم در حوزه وظایفی که گمرک به عهده دارد، هم در حوزه سایر سازمان ها که گمرک هر کاری از دستش برمیاد و خدمت دوستان هست.
خیلی متشکرم. حالا این نکته که آقای هدایتی هم فرمودن، حالا هم مستقیم میتونن هم از طریق در واقع اتاق و با کمیسیون گمرک پیش میارن، انشالله پیشنهادات خدمت شما میدن. از این که همراهی کردید سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم. متشکرم. خب خیلی ممنون از آقای شامانی که همراه ما بودن. خب آقای واقفی، حالا شما بفرمایید اون نکته‌ای که می‌خواستیم بگیم، پیشنهادی که داریم، پیشنهادتون چی است دقیقاً؟
ببینید دوستان، خدمت گیرنده های از گمرک و فعالای مجاز اقتصادی و حالا به هر حال چه اشخاص حقیقی چه حقوقی که دارن از گمرک خدمت میگن، یعنی اصلا تو حوزه تجارت دارن کار میکنن، همشون به این موضوع اشراف کامل دارن که ما بزرگترین مسیر، بزرگترین مشکل و صد رو در گرفتن ثبت سفارش و تخصیص ارز داریم.
بله.
حتی مجوز سایر سازمان هم به مشکلی این دوتا مرحله نیست. یعنی ما اگه بیایم فرایند واردات یک کالا رو به کشور ترسیم کنیم، اینه که بایستی همه کارت بازرگانی داشته باشن و بتونن، حالا چه شخص حقیقی چه حقوقی، بتونن در زمینه واردات صادرات وارد گود بشن. برای وقتی یک کسی میخواد وارد کنه، اول باید ثبت سفارش بگیره و بعد حالا سازمان‌های دیگه روی اون مجوز ورود بدن. ما ماده 8 قانون مقررات صادرات و ماده 5 آیین‌نامه‌اش رو داریم که بایستی حتما اونایی که میخوان در امر تجارت وارد بشن باید کارت داشته باشن و ثبت سفارش رو مجوز بگیرن.
آقای دکتر اسماعیل علیدادی، معاون حقوقی ستاد مرکزی سازمان بازار با قاچاق کالا و ارز، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای علیدادی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی.
بنده هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما، مهمان برنامه‌تون و همه شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای علیدادی، ما امروز حالا به مناسبت روز جهانی گمرک داریم در تو گمرک، در واقع مرزبانی اقتصادی و تجاری در واقع کشورمون و کشورها کلا در واقع صحبت میکنیم. وقتی که اوضاع احوال توی گمرک مناسب نباشه، تو برخی از کالاها یه دفعه متاسفانه مواجه میشیم با قاچاق اون کالاها. بله. تعامل خود مجموعه شما با گمرک برای اینکه یه دفعه ببینید یه موقعی شما یه پیشگیریایی رو یه وقتایی تو حل مسائل گمرکی وقتی پیش ببرید، یه موقعی میتونید این بر اصطلاحا سر خودتون رو خلوت‌تر کنید. میخوام ببینم این اتفاق اصلا میفته یا اصلا جنسش جوری هست که مجموعه شما تا حالا از این زاویه هم وارد شده باشه یا خیر.
اولا من تبریک عرض میکنم خدمت همه همکاران محترم گمرکی که انصافا شبانه روز در اقصانوات کشور در دورترین نقاط در مرزها زحمت فراوانی میکشن تا کالا به صورت قانونی وارد کشور بشه یا صادرات انجام بشه، و خب کار بسیار سختی هست و عزیزان زحمت فراوانی تو این حوزه دارن میکشن. خب یکی از دستگاه‌هایی که عضو ستاد مرکزی مرز با قاچاق کالا و ارز هست، بر اساس ماده 3 قانون مرز با قاچاق کالا و ارز، مجموعه گمرک جمهوری اسلامی ایران هست و ما تقریبا اگر نگم هفته 3-4 بار، حداقل هفته یک بار رو ما با این عزیزان جلسات مکرر و مفصلی داریم و همونجوری هم که از اتالیا فرمودید تمرکز ستاد بر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز هست. یعنی ما برنامه خودمون رو اینجوری تدوین کردیم که به جای اینکه تمرکز رو بذاریم روی برخورد با رویدادها و متخلف، روی اصلاح روندها و جلوگیری از انحرافات و برخورد با تخلف بگذاریم، که خب نقش گمرک بسیار میتونه بلرنگ باشه در این حوزه. گمرک همونجوری که استحضار دارید بحث وظیفه هستش مرزبانی اقتصادی ما رو به عهده داره و طبیعتاً در این زمینه هم استفاده از سازوکارها و سامانه هوشمند که عمدتاً در قانون مرز با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه اجرایی مواد 56 این قانون پیش بینی شده رو باید دنبال بکنه، و خوشبختانه توی این سالهای مسیر تا حدود زیادی دنبال شده و خوشبختانه از تاریخ 17 شهریور امسال هم استقرار سامانه جامعه تجارت به عنوان اول پروژه سامانه کشور در گمرک غرب تهران در روی واردات قطعی به صورت پایلوت آغاز شده و خب این اتصال سامانه جامعه تجارت و سامانه جامعه امور گمرکی مدت‌های مدیدی بوده که جزء اهداف کشور بوده که خب خیلی میتونه هم پیشگیری بکنه از قاچاق هم تسهیل تجارت رو به دنبال داشته باشه که دیگه بازرگان نیاز نباشه از ورود اطلاعات مکرر رو بخواد انجام بده و از اون طرف هم حاکمیت اطلاعاتش رو یک پارچه شده در اختیار داشته باشه. این اتفاق خوشبختانه از شهریور در ارسکنام به صورت پایلوت در گمرک غرب تهران آغاز شده. حالا با برطرف شدن ایرادات و مشکلاتی که وجود داره انشالله این در سایر گمرکات کشور هم دستری پیدا بکنه تا ما بتونیم هم شفافیت رو در حوزه تجارت خارجی داشته باشیم، هم بتونیم انشالله تسهیل داشته باشیم و پیشگیری بشه از بحث قاچاق کالا و ارز.
درسته، خیلی متشکرم. و اگر فکر میکنید باز نکته‌ای دارید بفرمایید که در واقع به عنوان صحبت پایانی حضرت عالی داشته باشیم و جمع‌بندی فرمایید.
اختیار دارید. خیلی متشکرم از جناب عالی که به این موضوع مهم گمرکی پرداختید و خدمت شما عرض بکنم که انشالله بشه با پیگیری دقیقی که ستاد انجام میده، خب میدونید ستاد مبارزه با قاچاق بر اساس ماده 3 قانون وظیفه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت رو در امور اجرایی مرتبط با قاچاق کالا و ارز به عهده داره و همینطوری که عرض کردم در این قانون پیشگیری خیلی بیشتر از بحث برخورد پرداخته. بله. برخورد هم ما در دستور کار داریم که اگر تخلفی اتفاق بیفته خدایی نکرده حتما برخوردهای لازم قانونی با اون متخلف انجام میشه، اما تمرکز بر پیشگیری هست و استفاده از سامانه‌های هوشمند.
این یک پارچگی سامانه که فرمودید الان تو گمرک غرب داره انجام میشه، این کی نهایی خواهد شد برای همه گمرکات؟
ببینید بعد ایراداتش برطرف بشه. الان یه مقدار سمت سامانه جامعه تجارت اشکالاتی هست که اگر این اشکالات برطرف بشه که خب به سرعت دارن این کار رو انجام میدن، انشالله بعد در سایر گمرکات هم اجرایی میشه. الان نمیتونم از زمان دقیقی بگم چون خب خیلی مسئله زیرساختی و فنی هست، اما شبانه روز پیگیر هستن که این مشکلات رو برطرف بشه و توسعه پیدا کنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر علیدادی از اینکه با ما همراه بودین. با تو خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. خب شما نکته‌ای داشتین؟
من ادامه صحبت رو می‌خواستم تکمیل کنم چون یه مقدارش.
بله بله بفرمایید.
همونطور که عرض کردم خدمتتون، بعد از اینکه حالا شخص صف سفارش میگیره اقدام میکنه کالاش هم میکنه و الان به موجب مقرراتی که الان تدوین شده بایستی حتما برای ورود کالا به کشور ابتدا مخصوصا خودروها بایستی هم ثبت سفارش داشته باشه، هم بحث تخصیص ارزش مشخص باشه،
یعنی قبل از اینکه بیاد توی گمرک همه شو مرز
بشه و بیاد در گمرک قرار بگیره، به خاطر اینکه بحث رسوب کالا کمتر بشه. خب یه چیز خوبی هست، ولی در روند الان تجارتی که ما الان داریم یه مقدار مشکل ساز هست. ببینید الان ما نقش ثبت سفارش در فرایند واردات کالا یک ثبت آماری و گرفتن یه مجوزی از وزارت صمت هستش برای اینکه این کالا بیاد. حالا بر اساس چی؟ بر اساس نیازرنجی داخلی، اینکه آقا چه مقدار کالا نیاز هست و کدوم کالا اصلا واجبه الان بیاد، کدوم کالا ممنوعه، چون ما الان اولویت بندی داریم از 1 تا 4 و حالا میگن 21 22 تا 27. هر چه اولویت پایین‌تر باشه خب تحصیل وارداتش بهتره و همجور بالاتر بره یه مقدار محدودیت داره. ببینید ما الان اگر این فرایند ثبت سفارش که سرعت داره و به هر حال هر کسی تقاضا بده در اون زمانی که بازه زمانی که اجازه داره این کار انجام بده، به صورت اینو عکس میکنه. حالا عکس که کرد، بانک مرکزی الان خط آخره و کالا میاد و گاهن در همین جور که فرمودن آقای شامانی و دوستان و فعالانی که دارن خدمت میگیرن از جمله حالا خود منم چند سالی از وارد به این موضوع شدم، ما الان در گرفتن تخصیص و تایید منشأ ارزمون از بانک مرکزی ما سال قبل تا 7 ماه هم زمان برده که این فاجعه است. برای
خب ببین همینه دیگه، این همون نکاتیه که میگیم
حلش کنیم.
آره ببین اینا همون نکاتیه که ما تو برنامه مختلف صحبت میکنیم دیگه. امروز هم میایم بعد گمرک هم میاد میخوام اینکه به من ارتباطی نداره. راست هم میگه، به گمرک ارتباطی نداره. ما باید بتونیم این مسائل پیشینی و پسینی رو در واقع حل بکنیم و پیش ببریم. موضوع ارز بالاخره از سال 97 ایجاد شده و عملا رفته سیاست این سیاست آیا حالا در اتاق بارها بررسی شده، گزارش داده شده که آقا این سیاست موفق نبوده. حالا باز الان هم هنوز هست، بالاخره یه وقتی یه پولی هست با تقسیم بشه دیگه. عملا موضوع از این زاویه است بیشتر.
نکته موضوعی که
خیلی کوتاه بفهمید چون زمان نداریم،
کوتاهش اینه که ما بایستی به نظر من جای پیشنهاد من اینه، به خاطر اینکه دارم بررسی میکنم، پیشنهاد من که بانک مرکزی بیاد اول مسیر قرار بگیره، تعریفش کنه.